السميع، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و عرض تشکر از برپا کنندگان این جلسه. اربعین حسینی را پشت سر گذاشتیم و در آستانه وفات و شهادات رضوی و حسنی و نبوی هستیم. معصومان علیهم السلام مطالعه موردی امام حسن و امام حسین علیهم السلام. این بحث از قدیم الایام مورد سوال بوده و دانشمندان شیعه هم جوابهایی ارائه دادند و امروز هم در سایت ها و فضاهای مجازی و همینطور فضاهای حقیقی مورد سوال و بلکه شبهه هست. مکسی داریم بر عنوان بحث، روش شناسی، یعنی اینکه ما روش هایی که تا کنون ارائه شده بحث می کنیم، به اونها می پردازیم، چه روش هایی بوده، چگونه بوده و به چه نتایجی رسیدند. بنابراین ما بحث روش نداریم که خودمون بگیم چه روشی پیشنهاد می کنیم، بلکه روش های گفته شده را بحث و بررسی می کنیم که از این حیث بحث ما یک معرفت درجه دوم هست. بحث حل تعارض، وقتی که بحث حل را پیش می کشیم یعنی اینکه می خواهیم یک کار ایدئولوژیک بکنیم و از اینجا تبارشناسی این مسئله روشن میشه که اصل این مسئله به کلام برمیگرده. ما میخواییم حل کنیم، مثل اینکه شبهه‌ای بوده میخواییم جواب بدیم، مشکلی بوده، مسئله‌ای بوده میخواییم حل کنیم. اگر نه، مثلا در تاریخ صفویه بین دو رفتار حکومتی شاه اسماعیل و شاه عباس تفاوت‌های فراوانی هست و ما هیچ وقت سوال برامون نیست که چرا تفاوت هست و در صدد حل بر بیاییم، چرا که اونها انسان‌هایی هستند با ویژگی‌های خودشون و طبیعتاً روش‌هاشون متفاوته. بنابراین خود این که کلمه حل اینجا به کار رفته یعنی این که ما از خواستگاه ایدئولوژیک و از خواستگاه تکیه به برخی از پیشفرض‌ها از جمله عصمت ائمه علیهم السلام و اینکه این عصمت شامل عصمت از خطا هم میشه وارد شدیم. یعنی می‌خوایم بگیم که ائمه هیچ کدوم در راهی که در زمان خود انتخاب کردند دچار گناه یا خطا نبودند. خب تعارض ممکنه بدوی باشه، ابتدایی باشه و ممکنه نه مستقر بشه این تعارض. کلمه تعارض هم با کلمه تفاوت متفاوته. تفاوت که یک اصل پذیرفته شده است، اما تعارض در اینجا مثل تناقضه، یعنی یکی دیگری را نفی کنه، به این معنا که اگر یکی درست باشه پس دیگری اشتباهه. اگر امام حسن علیه السلام صلح کرد پس چرا امام حسین قیام میکنه؟ و این دوتا رفتار متناقض هست. یا اینکه ممکنه گفته بشه اگر امام علی علیه السلام به خاطر حفظ حکومت جنگ میکنه، سه جنگ داره، چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح میکنه و در صلحنامه اومده تسلیم الامر، حکومت را تسلیم میکنه. سیره معصومان در جلسات گذشته بحث کردیم که سیره ممکنه غیر از تاریخ باشه، چرا که سیره موضوعش انسانهای ویژه هستند که از نظر ما ارتباطات ویژه‌ای با خداوند متعال دارند. و اون چیزی که متکفل بررسی سیره هست هم تاریخ هست، هم روایات هست و هم کلام. کلمه معصومان میرسونه که ما با انسانهای عادی روبرو نیستیم، با انسانهای معصوم که عصمت از خطا و گناه در منظر امامیه دارن روبرو هستیم. در جلسات گذشته عرض کردیم که تاریخ عصمت نمیشناسه، تاریخ تحلیل میکنه و آنچه که بهش میرسه اون را بیان میکنه. در صدد کار ایدئولوژیک هم نیست که حتما ثابت کنه این کار درسته. خب از اینجا روشن شد که تبارشناسی مسئله به این صورته که ما یه بحث کلامی داریم و میخوایم از منظر کلام این تعارض را برطرف کنیم، یعنی به عنوان یک متدین وارد این بحث میشیم، به عنوان یک تاریخی محض وارد بحث نمیشیم. در این باره چند مسیر پیموده شده است که من اینها را عرض میکنم. مسیر اول مسیر روایی هست، با رویکرد روایی، با روش روایی. بنابراین بحث اول ما در حل تعارض مباحث روایی هست. روایاتی وجود داره که میگه کلهم نور واحد. البته این روایات در بحث خلقت نوری و خلقت پیشینی ائمه مطرح شده و اعتقاد داره که همه ائمه یک نورند و شاید نتیجه بخواد بگیره که پس عملکردها باید با هم تعارض نداشته باشه. در این روش روایی به همین مقدار بسنده میشه و که انه از ما ایمان به این گزاره ها طلب میشه و دیگه اعتقادی به چون و چرا وجود نداره. شاید گفته بشه که اگر نفهمیدید یا درک نکردید مشکل خودتونه. همچنان که برخی از روایات ممکنه داشته باشیم که هر امامی در آغاز امامتش صحیفه‌ای دریافت میکنه که به او گفته میشه چه کار کن، برو قیام کن یا اینکه صلح کن. البته اینها خیلی ابتدایی هست، این روایات صحیفه فقط یه مأموریت مثلا در اونها اومده. یا ممکنه مثلا گفته بشه که امام در خواب میبینه که وظیفش چی هست. به هر حال این مسیر روایی دیگه قابل نقد و تحلیل نیست و از ما ایمان میطلبه، مگر اینکه شما بیایید و این روایات را نقد کنید از نظر سند یا از نظر متن، اون هم با شیوه های شناخته شده در علم حدیث و درایه. این راه اول و مبانی راه اول. راه دوم، روش دوم، روش کلامی هست که این روش کلامی در هم تنیده با همون روش روایی و گاهی هم از ابزارهای تاریخی استفاده میکنه. در این روش کلامی گفته میشه که در سیره معصوم ما به دو نوع اصول برخورد میکنیم، اصول ثابت و اصول متغیر. در اصول ثابت همه ائمه پیرو به اون اصول ثابت هستند و از امامی به امام دیگر تغییری ما نمی بینیم، مثل مثلا عدالت محوری، ظلم ستیزی، یا بحث همزیستی مسالمت آمیز و اصول دیگری که در سیره همه ائمه ساری و جاری است. و آنچه که تغییر میکنه به تناسب زمان و مکان، اینها مسائل متغیر و قابل تغییری است. مثل مثلا نوع پوشش که به امام صادق علیه السلام اعتراض میشه که شما لباس نسبتا فاخری پوشیدید و جدتون امام علی چنین نبود، مثلا گویا امام فرموده باشد که خیر اللباس لباس اهل زمان و زمان حضرت علی علیه السلام این چنین بود، وضعیت چنین اقتضا میکرد و زمان من چنین اقتضا میکنه. یا مثلا امام علی علیه السلام در یکی از جنگ های خودشون اصحاب طلب می کنند که آیا ما مثلا خضاب کنیم، حنا بزنیم، چرا که پیامبر در یکی از جنگ های خودشون به اصحاب فرمان دادند که غیر الشیب، یعنی این پیرمردی خودتون را تغییر بدید. حضرت فرمودند نه، لازم نیست، چرا که اون زمان چنین اقتضایی را داشت. اصحاب مسلم بودند و کفار به اینها نگاه میکردند و که انه اینها را کم میشمردند، میگفتند اینها پیرمردانی هستند، به جنگ ما اومدند و شکست اونها آسان است. ولی الان که الحمدلله جوانان در لشکر ما زیاد هستند، نیازی به چنین اصلی نیست. اینها اصول متغیری است که در زمانها و مکانها طبق اقتضا تغییر میکنه. برای دیگری که کلامی ها پیمودن، بحث تکلیف مداریه که هر امامی تابع تکلیف خودشه و در زمان خودش تشخیص میده که این تکلیف را باید به چه نحو انجام بده و آنچه که امام انجام داده درست بوده و وظیفه ما اینه که بشناسیم امام چی انجام داده و بتونیم اون را بفهمیم، نه که بخوایم آزادانه اون را تحلیل کنیم. و از همین جا عبارت جالبی پدید اومده با عنوان انسان 250 ساله، که ائمه در طول زمان خودشون مثل یک انسانی هستند که به صورت پیوسته 250 سال عمر کرده، از سال 11 تا سال 260، که البته میشه دوران 69 ساله غیبت صغرا هم به این اضافه کرد. و در طی این 250 سال هر زمان و هر مکان به اقتضای اون زمان و مکان عمل می کرده، با حفظ اصول ثابت و با توجه به تغییرات و انعطافاتی که لازم بوده در بحث های اصول متغیر انجام بشه. و یا تعبیر دیگری ممکنه اینجا بشه، الائمه که این تعبیر را مرحوم شهید صدر کرده، الائمه وحدت الهدف و تنوع الادوار، وحدت الهدف و تنوع الادوار، یعنی ائمه هدف همگی یکسان بوده اما دوره‌های متفاوتی داشتند، که بر همین اساس برخی از نویسندگان ما اومدن و این دوره ها را بررسی کردند و گفتند که در طول حیات ائمه ما چند دوره داریم، بعضی 3 دوره، بعضی 8 دوره و بعضی دوره های دیگر، دوره مثلا سیاسی داریم، دوره فرهنگی داریم، دوره آمادگی برای عصر غیبت داریم و همینطور دوره های دیگر، که صدیق ما جناب آقای دکتر مصطفی صادقی در یک مقاله‌ای با عنوان مبانی دوره شناسی که در مجله سیره پژوهی چاپ شده به این دوره ها پرداخته، صاحبان این نظریه ها را معرفی کرده و احیانا اگر نقدی هم وارد بوده بیان کرده. خب احتمالا بینندگان عزیز ما با این دو روش به خوبی آشنا هستند، روش کلامی و روش روایی، که اینها در هم تنیده است. اما روش سوم که روش نوپایی هست و شاید هنوز ما نوشته‌ای در این باب نداشته باشیم و شاید حتی سخنرانی و نشستی هم در این باب نداشته باشیم و معمولا در کلاس ها، اون هم کلاس های ارشد به بالا و بیشتر در کلاس های دکتری و اون هم به مقتضای سوالات دانشپژوهان مطرح میشه، این روش سوم است که روش تحلیل تاریخی هست، روش تاریخی هست. این روش همانطور که عرض کردم از سوی متدینان تاریخی بیان شده و سعی کردند که از خط قرمزهای کلامی متکلمان عبور نکنند، ولی در عین حال ممکنه صحبت‌های جدیدی مطرح کنند که نیازمند هست که متکلمان و دیگر امامت پژوهان هم وارد عرصه بشن و این یافته های و یا مسائلی که مطرح میشه را نقد و بررسی کنند. اگر میبینند کارآمده و مشکلی نداره، تقویت کنند، راه‌های جدیدی نشون بدن و اگر ممکنه از ناحیه تدین مشکلی داشته باشه، اون مشکلات را بیان کنند. پس ما الان میریم سراغ روش تحلیل تاریخی که در کلاس ها بیان میشه. در این روش روی سه مسئله تأکید میشه. مسئله اول بحث شخصیت شناسی معصومان هست، بحث شخصیت شناسی ائمه هست، بحث شخصیت شناسی این دو امام بزرگوار هست، تا به این نتیجه برسیم که اگر واقعا جای این دو امام هم عوض می شد، همین کاری که امام حاضر انجام داده انجام می دادن. اگر به جای امام حسن امام حسین بود، آیا ایشون هم صلح می کرد؟ یا به جای امام حسین امام حسن بود، آیا ایشون هم به سمت قیام می رفت با توجه به اون بحث انسانه 250 ساله یا نه؟ صاحبان این نظر میگن که عوامل مختلفی در شکل‌گیری شخصیت یک انسان تأثیر میگذاره، عوامل محیطی که بعداً بهش میپردازیم و عوامل ژنتیک. در شکل دهی جسم انسان عوامل ژنتیک تأثیر فراوانی داره که ائمه هم با توجه به این که بشر هستند، این عوامل درشون تأثیر واضحی گذاشته. مثلا ما میبینیم که موهای یک امامی صافه یا موهای امام دیگر مجعده، یا میبینیم که مثلا چهره یک امامی سفیده، چهره یک امامی گندمگون یا سبزه هست، چهره یک امامی میل به سیاهی پیدا میکنه، یک امامی استخونبندی محکمتری داره، یک امامی سمینه یعنی چاق فربست یک امامی نه استخونبندی ضعیفتری داره. در یکی از جنگها محمد حنفیه فرزند امام علی علیه السلام مقداری سستی کرد، مقداری ترس از خود نشون داد. امام علی علیه السلام فرمود این از من نیست، از مادرته. به زبان امروزی اگر تو تمام و کمال ژن من را می داشتی، این گونه ترس تو را فرا نمی گرفت. پس در این تحلیل گفته میشه که مسلماً و از جهت تاریخی ما می بینیم که ائمه از نظر جسمی مختلف هستند. اینطور نیست که ما یک کارخانه ای داشته باشیم 12 تا قالب یکسان داده باشه که هیچ کدام با دیگری مو نزنه و هر کدام زیباترین و با کمالترین از نظر جسمی مردم زمان خود باشند. این مسلمه از نظر جسم. میریم توی بحث دوم، از نظر اخلاق فردی. از نظر اخلاق فردی آیا ائمه با هم متفاوتن یا یکسانن؟ مثلا ممکنه یک امامی شجاعتر باشه، یک امامی زودتر عصبانی بشه، دیرتر عصبانی بشه. مظهر مثلا یک عنوانی با عنوان کظم غیظ باشه، یا اینکه نه اخلاق فردی اینها همه یکسانه، مثل همون کارخانه 12 قالبیه. این کسانی که این تحلیل را ارائه میدند دنبال فکت ها و فاکتورهایی هستند که نشون بدن اخلاق فردی ائمه هم متفاوت. استناد اینها چیه؟ استناد اینها آیات قرآنی بیشتر و اینکه در قرآن اولا گفته شده بشر، بشرون یوها الی. اینها اصل را بشریت میگیرن و بعد میگن که یوها الی را باید ببینیم که در چه عرصه هایی هست. و اصل اینه که بشریت اقتضاعات بشری را داشته باشه، اخلاق ها متفاوت باشه، ژن به خصوص ژن مادر در این اخلاق ها تأثیر بگذاره. خب ائمه مادران متفاوتی داشتن، مثلا امام حسن و امام حسین مادری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، ولی امامان دیگر ما از امام کاظم به بعد مادرانشون کنیز بودن، گاهی آفریقایی بودن، گاهی از ممالک دیگر بودند که طبیعتاً این مادر دارای جنهای مختلفی است که به این امام منتقل شده است. خب اینها در اخلاق فردی هم کما اینکه علم جدید ثابت کرده تأثیر میگذاره و امام اینگونه نیست که یک چیزی باشه فضایی که فقط بعضی وقتها روی زمین میاد و بعد کارش که تموم شد دوباره پرواز میکنه به فضا و ما نمیتونیم بررسیش کنیم. اینها میگن میتونیم بررسی کنیم و حتی دلیل دیگری که میارن اینه که ما در بررسی سیره ائمه به چنین تفاوتهایی برخورد میکنیم که ائمه در اخلاق فردیشون با هم متفاوت هستند. و استناد دیگر اینها به آیات قرآنی هست که خب نسل پیامبران هم مثل نسل ائمه هست. با این حال میبینیم که قرآن پیامبران را از جهت اخلاق فردی متفاوت معرفی کرده. مثلا ما گزارش های فراوانی درباره حضرت موسی علیه السلام در قرآن داریم که بعضی از اون گزارش ها حاکی از اینه که کارایی میکرده که کمتر درباره پیامبران دیگر ما اون کارا رو میبینیم. مثلا وقتی میبینه که یکی از یارانش با یکی از دشمنانش درگیر هست، وارد معرکه میشه و با مشت خودش که الحمدلله جسیم هم بوده و مشتش هم خیلی کاری بوده، میزنه حالا به گیجگاه یا به هر کجای اون طرف عدو و او را نقش بر زمین میکنه و سراغ عزرائیل میفرسته، کشته میشه اون و فرار میکنه حضرت موسی. یا وقتی از کوه طور بر میگرده که 10 روز اضافه بوده و میبینه مردم به سامری اعتقاد پیدا کردن، در حالی که هارون که اون هم پیامبر بود وسط اینها بوده، در میان اینها بوده، عصبانی میشه و این الواحی که از کوه طور آورده بوده اینها را به طرفی میافکنه و ریش برادر خود را میگیره و او را مؤاخذه میکنه و برادر یعنی هارون میگه که یبن ام لا تأخذ بلحیتی، این ریشه مرا رها کن، من تقصیرکار نیستم، ان القوم استضعفونی، قوم مرا ضعیف شمردند و چنین کردند و من نتونستم به قول امروزی ها مدیریت بحران بکنم و اینها را به راه راست ببرم. و با این استنادات قرآنی سعی دارن بگن که ممکنه اخلاق فردی ائمه متفاوت باشه تحت تأثیر جنهای تشکیل دهنده و این اخلاق فردی حتی در اخلاق اجتماعی، در سیره سیاسی، در سیره فرهنگی و در عرصه های متفاوت تأثیر بگذاره. این حالا یه بحثی نیاز به مقالات داره، نیاز به چون و چرا داره، نیاز به نقد و بررسی داره. شاید بتونیم بگیم جرقه این بحث را مرحوم شهید مطهری زدند که برای اولین بار از یک واژه استفاده کردند با عنوان کلید شخصیت و فرمودند که هر امامی کلید شخصیتی داره. مثلا کلید شخصیت امام حسن علیه السلام نرم خویی و صلح‌جویی و کلید شخصیت امام حسین علیه السلام حماسه و غیرت و مثلا تعصب بیشتره. البته این بحث را ما به گونه‌ای در ادبیات کلامی یا عرفانی خودمون داریم، اون هم در باب علت القاب ائمه که مثلا چرا امام صادق گفته شده صادق مگر بقیه ائمه صادق نبودن، یا چرا مثلا امام کاظم گفته شده کاظم مگر بقیه ائمه در هنگام عصبانیت خودشون رو کنترل نمی کردن، و چرا امام سجاد گفته شده سجاد مگر بقیه ائمه عبادت فراوان نداشتن، که در اونجا گفتن که هر امامی در طول زندگی خودشون مظهر یک لقب، یا حالا بعضی از عرفا میگن مظهر یکی از اسماء الهی هست و اون مظهر در زندگی مادی اونها جلوه بیشتری داره. این هم میشه ربطش بدیم به این بحث، اما بیان متفاوتی است. البته از جهت تاریخی ها قبول ندارند که امام فقط یک کلید شخصیت داشته باشه، میگن همچنان که عوامل مختلفی در شخصیت شناسی یک بشر تأثیر گذاره، امام هم ممکنه کلیدهای متفاوتی داشته باشه، این شخصیت را بشه در عرصه های مختلفی ترسیم کرد، همچنان که در مسائل دیگر حتی در تحلیل ها تاریخی ها به تحلیل تک عاملی اعتقاد ندارن، میگن که مجموعه عوامل هست که یک حادثه را شکل میده یا در تحلیل یک حادثه به ما کمک میکنه. پس اولین عرصه ای که تاریخی ها پیمودن بحث تحلیل شخصیت که اگر این تثبیت بشه قدرت پاسخگویی در موارد مختلف به صورت عینی و واقعی نفزایی بیشتر کارآمدی بیشتری خواهد داشت، ولی خب باید نقصهاش برطرف بشه. نکته دوم و بحث دومی که تاریخی ها دارن که به گونه کلامی ها هم استفاده کردن از این بحث اینه که مجموعه رفتار یک امام را در طول امامتش یا در طول زندگیش فقط عوامل فردی تشکیل نمیده، بلکه یک امام رفتارهاش به عوامل محیطی هم بستگی داره. یعنی یک امام کنشگری هست که با عوامل محیطی مختلف ممکنه کنشهای مختلفی داشته باشه. مثلا امام حسین علیه السلام با یزید روبروه، امام حسن علیه السلام با معاویه روبرو هست. امام حسین علیه السلام را کوفیان دعوت کردند، چرا که این کوفیان مرحله ای را گذروندند که طعم رویگردانی خودشون از اهل بیت را چشیدند و بسیار پشیمانند و عده‌ای از آنها اعلام آمادگی با جان و مال می کنند. اما در زمان امام حسن علیه السلام کوفیان با توجه به اینکه قدر آب را نمیدونن، قدر ولایت را نمیدونن، قدر حکومت اهل بیت را نمیدونن، همش حکومت اهل بیت را با کشته های صفین و جمل و نهروان میسنجند، دارن از اهل بیت رویگردان میشن و میگن حکومت خوبه یه حکومت عرفی باشه مثل معاویه که دیگه ما را از این جنگ ها نجات بده و ما را به سلم و صلح برسونه و عطای ما را بده، کمک های مالی ما را بده و ما هم یک زندگی در آرامشی داشته باشیم. اما شما میبینید یاران امام حسین علیه السلام را که میفرمایند اگر مثلا هزار بار ما کشته بشیم، سوزانده بشیم، خاکسترمون برباد داده بشه و بعد دوباره زنده بشیم و اطاعت از شما به ما عرضه بشه، ما باز هم از شما اطاعت خواهیم کرد. ما این کلمات را در یاران امام حسین، حتی یاران نزدیکش، نمی بینیم که به این شدت و حماسه چنین فرمایشاتی داشته باشند. پس بنابراین یک عنوان کلی داریم که شرایط محیطی که عنوان بسترشناسی هم بهش گفته شده و اینها می پردازند به شرایط مختلف زمانه که زمان شناسی هم بهش گفته شده، شرایط فرهنگی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط دینی، حتی شرایط اقتصادی، و با این شرایط که به بررسی کنش یک امام میپردازند. در زمان امام حسین علیه السلام احتمال پیروزی امام فراوان بود با توجه به عوامل محیطی، و در زمان امام حسن علیه السلام اگر جنگی رخ میداد به جز ذلت برای امام حسن علیه السلام چیزی در بر نداشت و علاوه بر این بهانه‌ای به معاویه میداد که دست به کشت و کشتار اصحاب بزنه. و همین جاست که امام حسن علیه السلام خطاب به اصحاب خودشون میفرمایند این صلحی که من انجام دادم، این یکی از فلسفه‌هاش حقنا لدمائکم، به جهت حفظ خونهای شما بود. اما بحث سوم، پس دو بحث تا حالا داشتیم در روش تاریخی، یکی تحلیل شخصیت امام و یکی تحلیل محیط. همینجا اشاره کنم که از این تحلیل محیط بعضی از دوستان تاریخی استفاده می کنند برای چگونگی و چرایی انحراف فرزندان ائمه. شما می دونید که بسیاری از فرزندان ائمه در زمان خود ائمه و در محیط ائمه شیعه مخلص امام نبودند. از راه پدر که امام بود و از راه برادر که احیانا امام بود منحرف بودند. خیلی از برادران امام رضا علیه السلام به امامت امام اعتقاد نداشتند. برادران امام کاظم همینطور، برادران امام صادق علیه السلام همینطور. ما مثلا عبدالله افتح را داریم که از راه پدر که امام صادق علیه السلام باشه منحرفه، یا مثلا جعفر کذاب را داریم که ولادت امام زمان را نمیپذیره و برای خودش بعد از امام حسن عسکری ادعای امامت داره. این جعفر فرزند امام هادی هست. حالا اینها مثال های واضحشونه و مثال های دیگری ما میتونیم داشته باشیم. دوستان تاریخی ما میگن با این عوامل محیطی و حتی عوامل ژنتیک ما میتونیم این انحراف را توجیه کنیم و بگیم که خب مثلا به قول امروزی ها رفیق ناباب داشتن، توی محیط مدینه بودن، محیط مدینه محیط شیعی نبوده، رفقاتشون شیعه نبودن و ائمه هم به هر دلیلی صلاح نمیدیدند که آنچنان که برای اصحابشون به صورت صریح اصول امامت را تعریف میکنند برای اینها تعریف بکنند، یا اینها خودشون خواهان نبودند. کما اینکه در فرزندان انبیا هم ما میبینیم احیانا که افراد منحرفی وجود دارند، مثل فرزند نوح یا برخی از فرزندان حضرت یعقوب علیهم السلام، که خب این عوامل محیطی تأثیر گذاره. اما بحث سوم، روش سومی که تاریخی ها پیمودن، تمسک به اصول بالادستیه. اینها میگن ما در تاریخ ائمه که بگردیم میبینیم که یک اصولی هست که بر همه اصول مقدمه، مثل قرآن محوری، تمسک به قرآن، یا سنت محوری، و همه ائمه موظف بودند که اون اصول محوری را حفظ بکنند. اما گونه های حفظ متفاوت بود. من مشخصا یکی از این اصول را معرفی می کنم که در جاهای دیگه هم بحث کردم. ببینید، این که امام بخواد قیام کنه یا بخواد قیام نکنه، مثلا چرا امام سجاد قیام نکرد، چرا امام علی علیه السلام مثلا در طول 25 سال حرکت سیاسی قیامی نداشت، تابع یک اصل محوری هست که امام علی علیه السلام فرموده است بعد از قتل عثمان که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، که این یه جهت نفی داره یا یک جهت اثبات. جهت نفیش اینه که اگر مردم حاضر نباشند بر من واجب نیست که حکومت را به دست بگیرم، کما اینکه در زمان شیخان یا عثمان مردم آماده نبودن. این جهت نفیشه. ما میتونیم این جهت نفیش را به حکومت مستقر هم سرایت بدیم. یه وقت حکومت را، حکومت ابتداییه که امام شروع نمیکنه این حکومت را بگیره، یه وقت حکومت مستقر میخواد تحویل بده، مثل حکومت امام حسن علیه السلام که گرچه حضور حاضر در زمان امام علی علیه السلام بود و با شیب تند این حضور حاضر کم رنگ می شد، در زمان امام حسن علیه السلام به نهایت حضیض خود رسید، به نهایت نقطه منفی خود رسید، به گونه ای که بعضی از اصحاب نامه می نویسند به معاویه که اگر تو به کوفه وارد بشی ما امام حسن رو تسلیم می کنیم. یعنی دیگه حضور حاضر منتفی شده، کسان معتنابهی که حاضر باشند تا پای جان از امام حسن علیه السلام دفاع کنند و این دفاعشون مفید باشه ما نداریم. حالا اینا تحلیلاش در جاهای خودش هست، اما ما میبینیم که در زمان امام حسین علیه السلام این حضور حاضر داره پررنگ میشه. کوفیا نامه می نویسن، کوفه آماده میشه، شام متزلزل، امام احساس میکنه که اگر کوفه را تصرف کنه ممکنه در بصره و حجاز و اینها هم انگیزه لازم برای تقابل با یزید باشه و از این جهت اقدام میکنه و این یک واکنشی هست به کنشگری های اجتماع، که این بیان خودش ممکنه راه تازه‌ای نباشه. کلامی ها هم قبلا از این راه ولی با ادبیات کلامی متمسک شده بودند. و یک اصول دیگری که اگر ظلم به نهایت برسه امام برش واجبه، نه، اینها را جزء اصول ثابت تلقی نکردند، کما اینکه ما می‌بینیم در زمان امام سجاد علیه السلام فساد و ظلم و مسائل خلاف دیگر بسیار بیشتر از زمان امام حسین و همچنین یزید بود. خلیفه رسمی میخواست در بام کعبه یک حوضی بنا کنه که پر از شراب باشه و با کنیزکانش با معشوقانش بیان در اونجا صفا کنند، که اجل به او مهلت نداد. بنابراین ما باید دنبال اصول ثابت بالادستی حاکم بر سیره کلی ائمه باشیم. گفتم مثل همین است که یک اصل سیاسی یا مثل قرآن محوری که همیشه ائمه از قرآن جدا نمی شدن، ثقلین بودن، پشتیبان قرآن بودن و قرآن پشتوانه اونها بوده. و اگر ما عملی را ببینیم که با صریح قرآن متفاوته یا متعارضه، همچنان که خودشون فرمودند، ما اون عمل را نمی پذیریم و به دیوار می زنیم و میگیم این خلاف صریح قرآنه. و همچنین سنت محوری، سنت شناخته شده پیامبر یا سنت شناخته شده امامان پیشین. مثلا من یک مثال بزنم، مثلا شما روایات صاحب الزمان را و عصر ظهور را که نگاه بکنید، شاید از برخی از روایات تلقی بکنید که این روایات از سیره ائمه داره جدا میشه و یک سیره جدایی هست. مثلا انتقام محوری را در اونها حس بکنید. یک روایات ضعیفی هم داریم که پیامبر برای رحمت مبعوث شد و من امام دوازدهم برای نقمت و انتقام مبعوث میشم. و باز میبینید که میگید خون میریزه، چقدر خون میریزه، سفاح هست، تا جایی که میگن این مثل اینکه پیرو به جد خودش نیست، خون تا به اصطلاح میانه انسانها جوی خون پر میشه. و ما میتونیم با همون سیره یکسان ائمه و اصول بالادستی این گونه روایات که خوشبختانه ضعیف هم هستن نقد بکنیم و بگیم حضرت که ظهور میکنه همون ادامه رحمت محوری پیامبر هست. یا مثلا گفته میشه قضاوت هایی که امام میکنه بر اساس علم خودشونه. نه، این سیره قضایی ائمه، سیره قضایی در قرآن همونطور رواج داره و در عصر ظهور هم هست. اگر ما بتونیم این اصول بالادستی را کشف کنیم، یه دید تازه‌ای به ما میده در امام شناسی، در عرصه امام شناسی. آخرین بحثی که من دارم این که درسته که در برخی از موارد ممکنه بیان متفاوت باشه، اما این روش سوم، یعنی این روش تحلیل تاریخی، به اصولی که اون دو روش معتقد بودند معتقد هست، یعنی وحدت هدف را قبول داره، منتها اهداف را ممکنه تقسیم بکنه به اهداف میانی و اهداف نهایی، و اعتقاد داره که ائمه وظیفه اصلیشون هدایت بوده، اصل ثابت در زندگانی ائمه هدایت محوریه، و اون هدف نهایی رساندن انسان به سعادت دنیا و آخرت، که حالا ممکنه با روش‌های مختلف، با تاکتیک‌های مختلف می‌خواستن به اون برسن، یکی با تاکتیک مبارزه علنی و یکی هم با تاکتیک تقیه، که حالا یه بحث مفصلی هم هست که آیا تقیه تاکتیک هست یا استراتژی. به نظر میرسه اگر ما تقویت کنیم این روش‌های تاریخی را، مخاطبان بیشتری خواهیم داشت، عقلانیت بیشتری را ترویج خواهیم داد و شبهه ها شاید راحت‌تر برطرف بشه، و شاید هم لزومی نداشته باشه که ابتداعا موضع کلامی خودمون رو مشخص کنیم و بعد به این محتوا بپردازیم. امیدوارم که مخاطبان فرهیخته ما به تعمیق این گونه مباحث کمک بکنند. تشکر می کنم از همه دستاندرکاران و مخاطبان و همگی را به خدای بزرگ می سپارم و برای همه آرزوی سلامت و عافیت و صحت دارم و عاقبت به خیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.